عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، در آستان جانان. نگاهی به اذان نماز. اندیشه در محتوای نماز و آشنایی با عناصر معنوی این معجون الهی به ما کمک می کند که نمازمان را بهتر به جا آوریم و استفاده بیشتری از آن ببریم، که در این صورت سایر عبادتهای ما نیز پذیرفته می شود. نماز به جز حرکات و رفتارهایی نظیر ایستادن، رکوع، سجده و نشستن در حال تشهد، خواندنی هایی نیز دارد که خود به سه دسته تقسیم می گردد. دسته اول ذکرها، مانند الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله. دسته دوم قرائت قرآن، که باید در رکعت اول و دوم نماز سوره حمد و سوره دیگر از قرآن خوانده شود. دسته سوم دعاها، مانند آنچه در قنوت، رکوع، سجده و نیز قبل از نماز یا در تعقیبات آن خوانده می شود ولی واجب نیست. تکبیر در اذان و نماز. الله اکبر در بین ذکرهای نماز آن که بیش از همه تکرار می شود و شروع نماز بدون آن موجب بطلان می گردد تکبیر است. هر نمازگزار در اذان نماز خود 6 مرتبه تکبیر را تکرار می نماید و سپس در اقامه 4 مرتبه تکبیر می گوید. آنگاه با تکبیرت الاحرام نماز خود را آغاز می کند. در فواصل نماز و پس از انجام هر عملی نیز مستحب است تکبیر بگوید. نیز پس از اتمام نماز مستحب است 3 بار تکبیر بگوید. همچنین در تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام که پس از نماز می‌خوانیم 34 مرتبه تکبیر می‌گوییم. توحید در اذان و نماز. اشهد ان لا اله الا الله. دومین فصل اذان و اقامه، شهادت به توحید، یعنی ذکر اشهد ان لا اله الا الله است. شعار اصلی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز شهادت به توحید و جمله قولوا لا اله الا الله تفلحوا بود. در قرآن نیز مضمون‌های گوناگونی آمده که شعار اصلی سایر پیامبران نیز کلمه توحید و شهادت به توحید بوده است. در حدیث سلسله الذهب به خوبی اهمیت و جایگاه شعار توحید بیان شده است. امام رضا علیه السلام وقتی در سفر خود از مدینه به سوی مرو به نیشابور رسیدند، در جمع عالمان و محدثان به نقل از اجداد بزرگوارشان فرمودند که خداوند می فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ محکم من است، هر کس به آن گواهی دهد به دژ محکم من داخل شده است و کسی که به دژ من داخل گردد از عذابم در امان است. یک پرسش اساسی درباره حقیقت توحید و مرتبه های آن بحث های فراوانی انجام گرفته است. البته طرحان مباحث در این مقال ممکن نیست، ولی دست کم باید به این سؤال اساسی پاسخ داد که اهمیت کلمه توحید چقدر است که هم در مقدمات و هم در اجزای واجب نماز آنقدر به آن توجه شده است. ما در اذان پس از تکبیر 2 مرتبه شهادت به توحید می دهیم و در آخر اذان نیز 2 مرتبه آن ذکر را تکرار می کنیم. همچنین در اقامه 3 مرتبه لا اله الا الله می گوییم. در تشهد نماز نیز باید اشهد ان لا اله الا الله بگوییم. از سوی دیگر اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأکید ائمه معصومان علیهم السلام به این شعار را می نگریم، چنان که در حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان درباره پدرشان حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: پدرم فراوان ذکر می گفت، وقتی من با ایشان راه می رفتم ایشان پیوسته ذکر خدا را می گفت، حتی سخن گفتن با مردم ایشان را از ذکر خدا باز نمی داشت، تا آنجا که پیوسته من می دیدم که زبان ایشان به سقف دهانشان چسبیده بود و می فرمود لا اله الا الله. حال این سؤال مطرح است که چرا آنقدر بر ذکر لا اله الا الله و اعلان یگانگی خداوند تأکید شده است؟ پاسخ اجمالی به این پرسش این است که حقیقت اسلام توحید است. مرحوم علامه طباطبایی رضی الله عنه در این باره می فرماید: اگر ما همه ابعاد اسلام را در هم ادغام و جمع کنیم، کلمه لا اله الا الله به دست می آید و اگر این کلمه را بست دهیم به همه معارف اسلام دست می یابیم. بنابراین همه معارف اسلامی بست داده شده یک کلمه توحید است. اما این سخن در عین زیبایی، تصور و تصدیقش برای ما مشکل و فهم آن برای ما دشوار است که همه معارف اسلام در زمینه‌های گوناگون عقیدتی، اخلاقی، ارزش‌ها و احکام در کلمه لا اله الا الله خلاصه گردد. پاسخ روشن‌تر این که اسلام ترسیم کننده جهت زندگی و تکامل حیات انسانی و بر اساس روایات همان سبقت الله و رنگ و بوی خدایی است و خداوند نیز می‌فرماید
صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون.
این است نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا؟ این دینی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده و ما به آن اعتقاد داریم و عمل و التزام با آن را واجب می شماریم و روا می داریم که جان میلیون ها نفر برای آن فدا شود، عبارت است از این که انسان باید در ابعاد گوناگون زندگی خود، یعنی در رفتار، افکار، عقاید، اخلاق و معاشرت های فردی و اجتماعی جهت خدایی داشته باشد. حرکت او در همه شؤون حیات فردی و اجتماعی به سوی خدا باشد. بنابراین اگر ما این حقیقت را پذیرفتیم که اسلام جهت دهنده حرکت انسان به سوی کمال مطلق و قرب الهی و هدایتگر او در همه شؤون زندگی است، این واقعیت برای ما آشکار می گردد که محتوای اسلام چیزی غیر از توجه دادن به خدای یکتا نیست. آنچه در اسلام آمده یا به طور مستقیم انسان را متوجه خداوند می کند و یا مقدمات توجه و نزدیکی به او را فراهم می آفرد. همه احکام و دستورات فرعی اسلام، حتی احکام واجب یا مستحبی که بر رفتار و کارهای حیوانی انسان مترتب گردیده، برای این است که به همه رفتار انسان و از جمله رفتار حیوانی او جهت و رنگ خدایی بدهد. چون اگر همین رفتار حیوانی جهت خدایی داشت و در جهت اطاعت از خداوند و کسب رضای او انجام پذیرفت، ارزش پیدا می کند. توحید در اسلام معجونی است که شامل اعتقاد به توحید در خالقیت، ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند می باشد و لازمه سعادت و تعالی بشر پذیرش همه اجزا و ارکان توحید است و اگر کسی رکنی از ارکان توحید را نپذیرد، اصل توحید را نپذیرفته است. چنان که اگر در یک معجون دارو یکی از عناصر و اجزای اصلی نباشد، نه فقط شفا بخش نیست بلکه ممکن است زیان‌آور نیز باشد. با توجه به این حقیقت خداوند می‌فرماید
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتفرقوا اتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
کسانی که به خدا و فرستادگان او کافر می شوند و می خواهند میان خدا و پیامبران او جدائی اندازند و می گویند ما به برخی ایمان می آوریم و به برخی کافر می شویم و می خواهند میان این دو راهی برای خود اختیار کنند آنان در حقیقت کافرند مؤمن کسی است که مجموعه دین را به طور کامل بپذیرد اگر کسی بخشی از دین را پذیرفت و بقیه را رد کرد او در حقیقت کافر است چون به تمامی آنچه خداوند نازل کرده ایمان نیاورده است و علاوه او به درخواست دل خیش بخشی از دین خداوند را نپذیرفته پس به واقع او هواپرست است نه خداپرست چرا که بر اساس میل و درخواست دل خود بخشی از دین را پذیرفته نه بدان جهت که خداوند به پذیرش آنها فرمان داده است در حالی که خداپرست کسی است که به همه آنچه خداوند نازل کرده ایمان آورد و تابع میل و خواست دل خود نباشد نتیجه اعتقاد به توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی یعنی اعتقاد به اینکه خداوند خالق هستی است و تدبیر و اداره عالم بر عهده اوست و اوست که با قوانین و مقررات خود راه سعادت را فراروی انسان می نهد این است که فقط انگیزه پرستش و عبادت خداوند در انسان پدید می آید او چون می داند که تدبیر عالم در اختیار خداست برای رفع نیازمندی های خود سراغ دیگران نمی رود و در نتیجه تسلیم خواست آنها نمی گردد اما اگر منکر ربوبیت تشریعی شد و حکم خدا را قبول نکرد خواه ناخواه به سوی دیگران کشانده می شود و در نتیجه تسلیم خواست آنها می گردد و به پرستش غیر خدا تن می دهد پس اگر انسان معتقد شد که خداوند خالق اوست و ربوبیت تکوینی و تشریعی و همه هستی از خداست راهی جز تسلیم شدن در مقابل خداوند ندارد وقتی او معتقد است که هستیش از خداست با تکیه بر چه قدرتی می‌خواهد در برابر خداوند بایستد او وقتی خداوند را همه کاری عالم دانست دیگر معنا ندارد که سراغ دیگران برود چون دیگران چیزی ندارند که به او بدهند بنابراین اعتقاد به توحید که شعار اسلام و ذکر لا اله الا الله بیانگر آن است سه رکن دارد اعتقاد به خالقیت ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی خداوند که اعتقاد به توحید در عبودیت و پرستش خداوند یگانه به پذیرش آن سه رکن وابسته است این همان شعار توحیدی است که در کلام حضرت امام رضا علیه السلام به عنوان دژ خداوند ذکر شده است نتیجه آن که لا اله الا الله تنها لفظ و شعار نیست بلکه حکایتگر مجموع عقاید توحیدی است که در قلب انسان یکتاپرست راه یافته و او بر اساس آن عقاید راستین هستی را متعلق به خدا می داند و او را تدبیر کننده امور عالم و برآورنده نیازها می شناسد و به معبودی جز او اعتقاد ندارد بر این اساس معنا ندارد که در پی دیگران باشد پس آن اهتمام ویژه به مسئله توحید بدان جهت است که اعتقاد راسخ به توحید در جنبه‌های اعتقادی، اخلاقی و تشریعی آن باعث می‌گردد که انسان با تمام وجود خداوند را درک کند و به او توجه نماید و لحظه‌ای از او غافل نگردد. شهادت به رسالت در اذان و نماز اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کنار اعتقاد به توحید انسان باید به رسالت پیامبر خدا نیز معتقد باشد و دینی را که او از سوی خداوند آورده بپذیرد و تسلیم شریعت او گردد البته شهادت به رسالت متوقف بر آن است که خداوند شخصی را به عنوان پیامبر و رسول به سوی ما فرستاده باشد تا دین خدا را که در برگیرنده قوانین و مقررات الهی است به ما معرفی کند. آنگاه پس از آن که ما فرستاده خداوند را به عنوان رسول و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شناختیم و به دین او نیز آگاهی یافتیم، ملزم هستیم که بر اساس آنچه به عنوان وحی از سوی خداوند به ما ابلاغ شده عمل کنیم و هر آنچه پیامبر به عنوان فرستاده خداوند و صاحب شریعت برای ما بیان می کند بپذیریم و تسلیم اوامر و فرمانهای او نیز باشیم. پس اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پرتوی اطاعت از خداوند واجب است، چه اینکه شهادت به رسالت او نیز قوام بخش پذیرش اسلام و ایمان به خداست و این شهادت در ادامه و در طول شهادت به توحید است. ملازمه بین پذیرش رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامت و ولایت فقیه. با توجه به اینکه رسول خدا فرستاده خداوند و صاحب شریعت است و از سوی خداوند به عنوان حاکم و هدایتگر مردم معرفی شده است و اذن او اذن خداست، اطاعت از کسی که جانشین و اذن یافته از سوی رسول خداست واجب می باشد. از این جهت اطاعت از امام معصوم که به وسیله پیامبر معرفی می شود واجب است و اعتقاد به ولایت او در طول اعتقاد به رسالت و تکمیل کننده آن است. همچنین با توجه به اینکه امام معصوم جانشین رسول خدا و اذن یافته از سوی اوست و اطاعت از او در پرتوی اطاعت از رسول خدا واجب است، اطاعت از کسی که با نسب عام یا نسب خاص توسط امام معصوم نسب شده نیز واجب می گردد. از این روی اطاعت از ولی فقیه در پرتوی اطاعت از امام معصوم لازم و واجب می باشد. پس اطاعت از ولی فقیه شعاعی از اطاعت امام معصوم و اطاعت از امام معصوم نیز شعاعی از اطاعت از رسول خدا و اطاعت از رسول خدا نیز شعاعی از اطاعت خداوند است و بدین جهت مؤمنان در اذان و اقامه جمله اشهد ان علی ولی الله را ذکر می کنند. با توجه به آنچه گفتیم اهمیت رسالت و شهادت به آن روشن گردید. از این رو در اذان و اقامه در کنار شهادت به توحید، شهادت به رسالت نیز قرار گرفته است. همچنین ما در تشهد نماز به رسالت پیامبر شهادت می دهیم. نکته جالب توجه این است که در احکام اسلامی آمده که اگر از روی سهو در نماز نقصی پدید آید و چیزی فراموش شود، در مواردی پس از نماز باید سجده سهو به جا آورد. در این سجده سهو که انسان سر را بر خاک می گذارد و در مقابل عظمت الهی به خاک می افتد، باید صلوات بفرستد یا ذکر السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته را بر زبان آورد. با اینکه سجده عبادت ذاتی است که فقط باید برای خداوند تعالی انجام پذیرد، اما برای جبران نماز باید در آن به وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه کرده و به ایشان سلام و درود فرستاده شود. ایمان مطلق به رسالت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیامبران الهی علیهم السلام. توجه به این نکته لازم است که اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند به این معنا نیست که ما از هر شریعتی می توانیم پیروی کنیم، بلکه باید بر این اصل اعتقادی تأکید داشت که پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها باید از ایشان اطاعت کرد و شریعت ایشان را پذیرفت و التزام عملی و رفتار بر اساس سایر شریعت ها پذیرفته نیست. البته از نظر ما شریعت‌های سایر پیامبران در همان قالبی که نازل شده بودند صحیح و برای محدودی زمانی خودشان معتبر و حجت بوده و احترام به آنها لازم است، چه اینکه احترام به سایر پیامبران نیز واجب است و هیچ کس حق ندارد به پیامبری از پیامبران خدا اهانت کند و این کار یکی از شریعت‌هایی که از سوی خداوند نازل شده به منزله انکار همه شریعت‌ها است. در قرآن کریم از حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام ستایش شده و شریعت‌های آنها مورد تصدیق قرار گرفته و برای زمان و دوران خودشان معتبر و حجت شناخته شده است. قرآن در این باره می‌فرماید:
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله.
پیامبر بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم. پس لازمه ایمان به خدا این است که انسان بین پیامبران الهی فرق نگذارد و همه را بپذیرد و با آنها ایمان آورد و اطاعت کسی را که پیام آور الهی است واجب بشمارد. البته در تاریخ کسانی به همه آنچه خداوند نازل کرده بود اعتقاد و ایمان نداشتند و به همین جهت قرآن می‌فرماید:
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.
کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبران او جدایی اندازند و می‌گویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم و می‌خواهند میان این دو راهی برای خود اختیار کنند، آنان در حقیقت کافرند و ما برای کافران عذابی خفت‌آور آماده کرده‌ایم. اگر کسی حتی یکی از 124 هزار پیامبر را نپذیرد، کافر و مستحق جهنم است، چون ایمان مطلق و تفکیک ناپذیر می باشد و اگر کسی به همه پیامبران الهی معتقد نگردد، مؤمن نخواهد بود و نمی توان گفت او به نسبت اعتقادی که به تعدادی از پیامبران دارد، از درجه های بهشت و ایمان برخوردار می شود. ما در بحث اعتقاد به توحید گفتیم که این اعتقاد وقتی محقق می گردد که انسان به همه مرتبه ها و ارکان توحید معتقد گردد، یعنی به خالقیت، ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند اعتقاد داشته باشد. در غیر این صورت به جهت نقصی که در ایمان او وجود دارد کافر است. از این رو شیطان با اینکه به خداوند اعتقاد داشت و توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی را پذیرفته بود و همچنین به قیامت معتقد بود، ولی چون ربوبیت تشریعی خدا را نپذیرفت و زیر بار فرمان الهی مبنی بر سجده به آدم نرفت و تسلیم مطلق خداوند نشد، از درگاه خداوندگاری رانده شد و در شمار کافران بلکه صدر نشین جهنم گشت و دیگران با گمراهی های او وارد جهنم می شوند. او با اینکه به خالقیت و ربوبیت تکوینی خداوند اعتقاد داشت، ولی به جهت طغیان در برابر خداوند پسترین و طغیان پیشترین گناهکاران است. همانطور که باید به خدا ایمان مطلق داشت، باید به رسالت همه رسولان الهی نیز ایمان مطلق داشت. اگر کسی یکی از 124,000 پیامبر را انکار کند، مثل آن است که همه پیامبران را انکار کرده است. زیرا اگر بقیه پیامبران را نه از روی هوا و خواست دل، بلکه بدان جهت که پیامبران خدا هستند قبول دارد، باید آن یکی را نیز قبول داشته باشد، چون او نیز پیامبر خداست و نباید فرقی بین آنان بگذارد. حی علات سه بند دیگر اسان. تا کنون مبحث توحید و شهادت به توحید و رسالت را به اختصار از نظر گذراندیم. اکنون درباره سه بند دیگر از بندهای اذان و اقامه، یعنی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل سخن میگوییم و ارتباط بین آنها را برمی شماریم. چنان که ملاحظه می شود، این جمله ها در قالب شعار و برای اعلان عمومی بیان شدند. حی علی الصلاح یعنی بشتاب به سوی نماز، و حی علی الفلاح یعنی بشتاب به سوی رستگاری، و منظور تحصیل رستگاری به وسیله نماز است. جمله حی علی خیر العمل نیز به معنای بشتاب به سوی بهترین عمل، و باز منظور از بهترین عمل نماز می باشد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.